بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. وعرض سلام خدمت همه طلبه های عزیز. کتاب نهایة الحکم، رسیدیم به مرحله هشتم، العلة والمعلول، فصل یازدهم از مرحله هشتم، فی العلة الغائیه و اثباتها. جلسه قبلی اگر یادتون باشه، علت غایی را متناسب با تعریف حرکت توضیح دادیم و گفتیم در موجوداتی که متحرکند، علت غایی همان مقصد حرکت یا کمال ثانی یا کمال اخیری است که متحرک وقتی بدان میرسد حرکت پایان میپذیرد. ارتباط میان غایت حرکت و خود حرکت گفته شد، همچنین ارتباط میان غایت حرکت با محرک و ارتباط میان غایت حرکت با متحرک نیز مطرح شد. رسیدیم به اینکه نحوه وجود علت غایی در حرکت‌های عرضی و حرکت‌های جوهری رو بگیم. نحوه تحقق علت غایی یا همون غایت در حرکت‌های عرضی رو گفتیم. گفتیم حرکات عرضی به دو دسته تقسیم می‌شود، یا اون حرکت‌های عرضی هستند که فاعل حرکت یا اصطلاحاً متحرک یک متحرک طبیعی است و حرکت حرکت طبیعی است. این در جایی است که متحرک علم به فعل خود نداشته باشد، فاقد علم باشد، یا در جایی است که متحرک اراده دارد، علم به فعل خود دارد و فعل او از روی علم صادر می شود. گفتیم که در اون فاعل های طبیعی غایت حرکت میشه ما الیه الحرکه، یعنی اون نقطه پایانی و غایت و مقصد و کمال اخیری که وقتی متحرک مثلا توپ در حرکت مکانی به اون نقطه میرسه متوقف میشه. غایت حرکت های ارادی هم گفتیم ما لعجله الحرکه اصطلاحا میگن، یعنی غایت حرکت همان چیزی است که فاعل عالم مرید اون رو اراده میکند، مانند اینکه کسی میره برای حرکت مکانی انجام میده تا دوست خودش رو ببینه یا به بازار برود و خرید و فروش انجام بده. غایت حرکت همانی است که در حرکت مکانی اگر بخوایم مثال بزنیم، همون است که شخص مثلا به خانه دوستش که میرسه رو مبل می نشیند، وقتی که اونجا نشست دیگه این حرکت مکانی پایان پذیرفت. این همون غایت حرکته. و گفتیم که چه بسا برخی از افراد میان غایت حرکت و مقارن غایت حرکت خلط می کنن. مثلا در اون مثال اگر بهشون ازشون بپرسید که خب شما که می خواهی از اینجا به اونجا بروی، یعنی حرکت مکانی انجام بدی، غایتت و هدفت چیه؟ یه هدفم اینه که دوستم رو ببینه. ولیکن به دقت عقلی ملاقات دوست یک امر ملازم با غایت حرکت. غایت حرکت همان چیزی است که حرکت در آن نقطه مثلا پایان می‌پذیره، حرکت عرضی. پس اونی که شما می‌بینید میشینی و این حرکت مکانی انتقال از یک نقطه به نقطه دیگه پایان می‌پذیرد، اونجا میشه غایت حرکت. حالا ملازم با این نشستن ملاقات دوستم هست. اینها رو گفتیم، رسیدیم به نحوه وجود غایت و علت غایی در حرکت‌های جوهری. این رو هم مختصر و مفید براتون توضیح بدیم، بعد وارد متن بشیم. نکاتی اگر بود در ضمن متن توضیح داده خواهد شد. حرکت جوهری رو ما دو مدل میتونیم تصور کنیم. اولا حرکت جوهری رو بعدا مفصل بحث خواهیم کرد، الان اجمالا بدانید حرکت جوهری به حرکتی گفته میشود که در گوهر و نهاد شی رخ میده و مخصوص موجودات مادی است. وجود مادی عین حرکت است، به این معنا که وقتی موجود مجرد هستی موجود ماده رو افاضه میکنه، این موجود مادی را همراه با تغییر ایجاد میکنه. یعنی حرکت جوهری میخواد بگه که حرکت و تغییر در جوهر و ذات شی راه دارد. ذات وجود مادی یک ذات متغیر است. به اصطلاح فنی وجود مادی وجود له تغییر نیست که حرکت و تغییر عارض بر اون وجود شده باشد، بلکه وجود مادی وجود عین تغییر هست. همین که گفتی وجود مادی، گویی گفته وجود متغیر. در مقام مثال فرض بگیرید یک فرفره رو ما میچرخونیم، گاهی فرفره ثابته، شما بعد برمیداری میچرخونیش، این چرخش فرفره میشه عارض بر فرفره. اینجا میشه گفت که این چرخش داخل در ذات فرفره نیست، ولیکن در مقام مثال در مثال مناقشه نیست. اگر فرض کنیم یه فرفره ایجاد شده، از همون زمانی که موجود شده ای در حال تغییر و در حال حرکت موجود شده، در حال چرخش بوده، یعنی که چرخش ذاتی اینه چرخش ذاتی. مثل این اتم ها که مثال دقیق تر از اون هست، الکترون و پروتون و نوترون دائما به دوره هستی اتم به دوره هستی اتم در حال گردشند و این گردش الکترون ها بر اساس اون میدان مغناطیسی به دور هستی اتم همیشگی و دائمی بوده. یعنی یا اتم پدید نیامده یا اگر اتم پدید آمده از همون آغاز پیدایش این الکترون ها به دور هستی اتم در حال گردش بودن. یعنی که این گردش الکترون به دور هستی اتم ذاتی اتم هست و این بعدا عارض نشده. حرکت جوهری هم میخواد اینو بگه. حالا این حرکت اگر حرکت جوهری باشد یا این جوهر را ما جوهر مجرد مادی میدانیم یا جوهر مجرد میدانیم. اگر مراد از این جوهر جوهر مادی باشد اگر مراد از این جوهر جوهر چی باشه؟ مادی باشد. خب غایت حرکت چیه؟ غایت حرکت جوهری رسیدن به وجود ثابت مجرد است. یعنی تمام موجودات مادی که حرکت جوهری دارن برای اینه که تدریجا شیئا فشیئا از حالت قوه به حالت فعلیت خارج بشن و به جایی برسن که بشن فعلیت تام. و وقتی فعلیت تام شدن از آن جهت که فعلیت تام دارن دیگه قوه جهت قوه در اونها نخواهد بود. وقتی جهت قوه در اونها نبود و اینا شدن فعلیت محض، خروج تدریجی از قوه به فعل هم در مورد اینها معنا نخواهد داشت، چون دیگه حیثیت قوه ندارن که بخوان از اون جهت قوه یا حیثیت قوه به سوی فعلیت خارج بشن. پس اگر جوهر ما جوهر مادی باشد اون حرکت جوهری غایتش میشه همون رسیدن اون جوهر مادی به موجود ثابت و مجرد. حالا این حرکت جوهری که در موجودات مادی است یا در موجوداتی هستن که مادی محضن، اگر بپذیریم موجودی ماده محض و هیچ جهت تجرد در اون راه ندارد، این غایت در چنین موجودی هم باز هم رسیدن به همون جنبه تجرد و فعلیت تامه. هر زمان که به اون جهت تجرد و فعلیت تام رسید دیگه اون حرکت در این معنا نخواهد داشت، چه این که میشه فعلیت محض. ولیکن ممکن جوهر جوهر مجرد باشد. جوهر مجرد هم خودش از دو حال بیرون نیست. یا جوهر مجردی است که یک تعلق ما به ماده دارد یا تعلقی به ماده دارد، یعنی جوهر مجرد است ذاتاً مجرده ولی در افعال خود تعلق به ماده دارد، این همونی است که در فلسفه بهش میگن نفس. یا جوهر مجردی است که هم ذاتش مجرد است و هم در فعل مجرده، یعنی در انجام کارهاش نیاز به بدن مثلا بدن مادی ندارد، این میشه همون عقل یا ملائکه در اصطلاح آموزهای دینی. پس جوهر مجردی که تعلق ما به ماده دارد یا نفوس، اینها یه مدل غایتشون، و جوهرهای مجردی که تجرد تام دارن یا همان عقول به گونه دیگر است. در مورد نفوس مثل شبیه اون مورد قبلی است، نفوس درست ذاتن مجردن ولی از آن جهت که تعلق به ماده دارند حالت قوه در اونها راه پیدا میکنه. یعنی تعلق نفس به بدن و ارتباط و اتحادی که نفس با بدن دارد سبب میشه که در این نفس جهت قوه راه پیدا بکنه، لذا معنا دارد که این نفس تدریجا به واسطه حرکت جوهری از اون حالت قوه به حالت فعلیت خارج بشود. در این مورد معنی داره. چرا؟ چون حالت قوه در نفوسی که ذاتن مجردن وجود داره و این حالت قوه رو این نفوس به واسطه تعلق به ماده در خود پدید آوردن، یعنی پدید آمده به واسطه اینکه اینا تعلق به ماده دارن این حالت قوه در اونها راه پیدا کرده است. خب اینجا چی گفته میشه؟ گفته میشه که نفوسی که متحرک به حرکت جوهری هستند غایتشان رسیدن به درجه است که در اون درجه و در اون مرحله دیگه اون حالت قوه رو از دست میدن و میشن فعلیت تام. مثلا بنابر مبانی ملا صدرا نفوس حیوانی، انسانی، نباتی همه مجردن ذاتن. مثلا نفوس انسانی که متحرک به حرکت جوهری هستند وقتی به یک درجه خاصی از فعلیت و تجرد رسیدن نفس دیگه ارتباطش رو با بدن مادی قطع میکنه، یا به تعبیر دقیق‌تر زمانی که نفس ارتباطش رو با بدن مادی قطع کرد دیگه این نفس مجرد جنبه مادی رو از دست میدهد. وقتی اون جنبه مادی رو از دست داد دیگه حالت قوه به اون معنایی که پیش از این در این نفس بود معنا ندارد. دیگه حالت قوه که از این نفس رخت بربست معنا نداره که دیگه خروج تدریجی از قوه به فعل داشته باشد، چون دیگه حیثیت قوه نداره. حیثیت قوه نفس به واسطه تعلق به بدن مادی بود، حالا این مرگ حاصل شد و این ارتباط و تعلق به بدن مادی از بین رفت، پس اون حیثیت قوه منتفی میشه، میشه فعلیت محض. وقتی شد فعلیت محض، این دیگه حرکت در او به اون معنایی که پیش از این بود راه نخواهد داشت. پس غایت حرکت جوهری در جوهر مجردی که نفوس باشند، زمانی است که این نفوس به فعلیت تام برسند و حالت قوه رو از دست بدهند. ولیکن در مورد جوهرهای مجردی که اینها هم ذاتن مجردن و هم در فعل مجردن، یعنی چی؟ یعنی تجردشون تجرد عقلی است، تجرد تامه اصطلاحا میگن، یعنی هم ذاتشان مجرد است، هم در انجام افعال و آثار خود نیاز به بدن مادی ندارن، نیازمند مادی نیستن، که در فلسفه میدانید بهش میگیم عقول. به اینا چی میگن؟ میگن عقل مجرد. در مورد اینها چطوره؟ در مورد اینها چون حیثیت قوه بنابر فرض راه ندارد، اگر بگیم در اینا حیثیت قوه راه ندارد که به نظر مشهور همینه، یعنی اینا فعلیت محضن، وقت معنیش چی خواهد بود؟ معنیش این خواهد بود که دیگه معنی ندارد ما بیاییم برای اینا حرکت قائل بشیم، چون گفتیم حرکت در جایی است که در وجودی است که آمیخته با قوه و فعل باشد. اگر وجودی قوه محض باشد، حرکت معنا ندارد. اگر وجودی فعلیت محض باشد، باز حرکت معنا ندارد. و چون عقول و مجردات تام جهت قوه ندارن و فعلیت تام من، لذا در اینها حرکت بی‌معنا خواهد بود. پس غایت و علت غایی رو در مورد جوهرهای مجرد تام نمیشه مثل اون غایت و علت غایی در مواردی که پیش از این گفتیم مطرح کرد و با حرکت سنجید. لذاست که اینجوری اومدن توضیح دادن، گفتن غایت یا علت غایی در موجودات مجرد با علت فاعلی اتحاد دارند، یکی است. به چه معنا یکی است؟ توضیح این مدعا نیاز به یک مقدمه داره. مقدمم اینه، شما میدانید که رابطه علت هستی بخش یعنی علل مجرد با معلولشان از نوع رابطه میان حقیقت و رقیقت است. به این بیان که وقتی یک فاعل وجود بخش یا علت هستی بخش وجود یک معلول رو افاضه میکند، تمام کمالات وجودی اون معلول رو در مرتبه ذات خودش دارد. چه این که اگر کمالات وجودی اون معلول را در مرتبه ذات خودش نداشته باشه، نمیتواند اون معلول از آن علت هستی بخش صادر بشه. این همون تعبیر قاعده صنفیته. خب اگر گفتیم که کمالات وجودی معلول در مرتبه وجود علت تامه هست، اون وقت اینجوری تعبیر میکنن، میگن علت هستی بخش یا اون علت فاعلی مجرد حقیقت معلول هست و معلول که تجلی اون علت هستی بخش رقیقه آن علت هست، یعنی ارتباط میان علت هستی بخش با معلول از نوع ارتباط میان حقیقت و رقیقت هست. از این ارتباط وجودی که میان علت فاعلی و معلول یا بگید میان حقیقت و رقیقت حاصل می شود، تعبیر می کنن به اتحاد حقیقت و رقیقت. به این بیان که گفته می شود علت همان معلول است در مرتبه‌ای که تنزل یافته، یا به تعبیر ساده‌تر معلول علت ضعیف شده است، علت تجلی یافته است، و علت همان معلولی است که به درجه کمال وجودی رسیده. پس علت می شود حقیقت معلول، معلول می شود رقیقه علت، چه این که معلول تنزل وجودی علت است. مثلا در باب مثال برای تقریب بزه، مثل خورشید و شعاع خورشیده، همان گونه که شعاع خورشید تجلی و تنزل وجود خورشیده و خورشید حقیقت شعاع و کمال شعاع هست و تمامیت شعاع هست، اینجا هم در علت هستی بخش و معلول هم همینه. شعاع خورشید در واقع هویتش همون هویت خورشیده، با این تفاوت که تنزل و ضعیف شده، تنزل وجودی پیدا کرده است. دقت میکنید؟ یعنی از حیث وجودی و از حیث هویت بین خورشید و شعاع تفاوتی نیست الا به تشکیک. معلول مرتبه ضعیف علت، علت مرتبه قوی و شدید معلول خواهد بود. حالا این مقدمه رو که تمام شد، میگیم که از ارتباط حقیقت و رقیقت تعبیر میکنن به اتحاد حقیقت و رقیقت. به بیان عامیانه گویی میخوایم بگیم که علت هستی بخش و معلول یک چیزند که به دو وجود موجود شدن. یک چیز بازم باید تعبیر رو دقیق‌تر بگیم، یعنی یک هویتن که دو چهره دارند. یک بود. مثلا همین خورشید و شعاع خورشید، اگر شما این رو مثلا آزمایشش بکنید، میبینید شعاع تمام چیزهایی که در شعاع خورشید هست مثل گرما و نور دقیقا همون چیزی است که در خود خورشید هست، با این تفاوت که گرما و روشنایی که از شعاع ما انتظار داریم بسیار ضعیفتر از گرما و روشنایی است که از خورشید انتظار داریم. گویی اینها یک چیزن که به دو صورت متجلی شدن. خب وقتی شد یک چیز، اینجا بیان اینطوری تعبیر میکنن، میگن این حقیقت که همون مرتبه علت هستی بخش است با رقیقت که مرتبه معلول است عین همند. منتها دقت داشته باشین که عینیت در اینجا از نوع اتحاد هست نه از نوع وحدت، چون اصطلاح عینیت وقتی در فلسفه و عرفان به کار میره گاهی به معنای وحدت گاهی به معنای اتحاد. اونجایی که عینیت به معنای وحدت مثل مثلا انسان و بشر، عینیت مفهومی، اگر عینیت در مفهوم باشه قطعا در مصداق وحدت هست، ولیکن گاهی عینیت میگن مراد اتحاد در مصداق رو بحث میکنن، مثلا میگن علت هستی بخش عین معلول، معلول عین علت. بعد میگیم عین یعنی چی؟ یعنی یک چیزن وحدت دارن؟ خیر، که مشخصه که دو تا چهار تاست، همه فلاسفه اروپا اینو میفهمن، حالا ما نمیتونیم ایراد بگیریم به اینا. پس مرادشون از عینیت چیه؟ اتحاد هست، یعنی معلول که مرتبه ضعیف شده علت هست متحد است با علت که مرتبه شدید معلول هست. خب اینجاست که گفته میشه در مورد فاعل های در مورد مجردات تام علت غایی با علت فاعلی یکی است. به چه معنا؟ به این معنا که به اصطلاح علامه فعل با اون حقیقتی که در مرتبه وجود فاعل دارد غایت خودش هست، غایت اون فعلی است که در مرتبه معلول یا رقیقه آن است. پس در واقع معلول غایتش میشه همون علت اصلی بخش، و چون بین معلول و غایت اتحاد هست اونم از نوع اتحاد حقیقت و رقیقت، گفته میشه که فعل و غایت اینجا یکیه. پس وقتی میگیم فعل و غایت در مجردات تام یکی است، منظورمون از این واحد بودن اصطلاحا وحدت به معنای این که مثل انسان و بشر نیست، دا بگیم انسان بشر است اینا در خارج یک واقعیتن، نه، منظور از این یکی بودن غایت و فعل به معنای اتحاد هست. چون فعل که همون معلول هست با علت هستی بخش که غایت فعل هست اتحاد دارد، اونم از نوع اتحاد حقیقت و رقیقت. پس تعبیر علامه که میفرمایند یا فلاسفه ملا صدرا که میگن الفعل و الغایت و هناک واحدون، شما رو به غلط نندازه، نه اینکه این فعل و غایت واقعا یک چیزن و تفاوتشون مثلا صرفا به اعتبار ذهن باشد، نه، به معنایی که مثلا در انسان و حیوان ناطق ما میگیم، در انسان و حیوان ناطق اینها در مصداق چیان یک چیزن و تفاوت فقط در ناحیه اعتبارات ذهنی است، ولیکن در مورد علت فاعلی در مجردات تام و علت غایی که معلول اون علت فاعلی هست، آیا میشه گفت اینا یکی هم؟ نه خیر. پس مراد از این وحدت فعل و غایت اتحاد فعل و غایت هست، اونم از نوع اتحاد حقیقت و رقیقت. خب یه نکاتی هم در ضمن متن خدمت شما خواهم گفت. متن رو نگاه کن.